بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب است به وقت تهران. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من پریچهر فرزام هستم و به اتفاق همکارانم آخرین اخبار و گزارش ها را در این نیم ساعت به آگاهی شما میرسانم. اما ابتدا نگاهی دارد همکارم تارا عاطفی به آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام. یک گروه مدافع حقوق بشر روز دوشنبه اعلام کرد مقام های میانمار برمه سابق طی خشونت های اخیر بیش از 1000 نفر را بازداشت کردند. ائتلاف کمک به زندانیان سیاسی که مقر آن در تایلند واقع است میگوید در خشونت‌های اخیر دولت میانمار علیه تظاهرکنندگان در آن کشور بیش از 1000 راهب بودایی و 300 شهروند دیگر بازداشت شدند. این گروه که از نزدیک رویدادهای میانمار را دنبال میکند میگوید راهب‌های بازداشت شده مورد بی‌احترامی قرار گرفته و وادار شدند لباس مذهبی خود را درآورند. ابراهیم قنبری فرستاده ارشد سازمان ملل متحد نیز به منظور پیدا کردن راه حل صلح‌آمیز برای بحران جاری در میانمار با آن کشور رفته است و بنابر گزارش ها به زودی با مقام های دولت نظامی آن کشور ملاقات خواهد کرد. عفو بین الملل روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست فوراً فروش اسلحه به دولت میانمار یا برمه را منع کند. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید با استناد به سرکوب خشن تظاهرکنندگان در میانمار توسط دولت نظامی این کشور درخواست خود را مطرح کرده است. پلیس اتریش روز دوشنبه اعلام کرد مردی را که یک کیف حامل مواد منفجره و میخ را در مقابل سفارت آمریکا در وین پرتاب کرده بود بازداشت کرده است. به گفته مقام ها این مرد که بوسنیایی است تلاش داشت وارد سفارت آمریکا شود، اما زمانی که برای بازرسی بدنی از دستگاه ردیاب فلز میگذشت دستگاه به صدا درآمد و او فرار کرد. این مرد در حین گریختن کیف خود را پرتاب کرد. پلیس اتریش به جز مواد منفجره آنچه را که اشارتی به اسلام می‌خواند در کیف این مرد مشاهده کرده است. مقام‌های پلیس اتریش می‌گویند از اونجایی که این مرد به زبان آلمانی مسلط نیست، سخنان و واکنش‌های اولیه او برای آنها قابل فهم نبوده و در حال تحقیق بیشتری در این زمینه هستند. یک مرد آمریکایی روز دوشنبه در ارتباط با رسوایی برنامه نفت در برابر قضایی سازمان ملل متحد خود را گناهکار معرفی کرد. آقای اسکار وایت در دادگاهی در نیویورک شهادت داد که تحت برنامه نفت در برابر غذا قراردادهای غیرقانونی را با دولت عراق به امضا رسانده بود. آقای وایت 83 ساله با محکومیتی بین 18 تا 24 ماه روبروست و باید 11 میلیون دلار جریمه بپردازد. برنامه نفت در برابر غذایی سازمان ملل متحد در دوره رژیم صدام حسین آغاز شد و بر اساس آن درآمد حاصل از نفت عراق باید تنها صرف تهیه مواد غذایی و دارویی برای مردم عراق می شد. اما بعدها مشخص شد که دولت صدام با پرداخت رشوه به برخی شرکت ها قراردادهای غیرقانونی با آنها داشته و از این برنامه سود برده است. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند یک مرد بمب‌گذار انتحاری که با برتن کردن یک برقه خود را زن جلوه می‌داد در شهر بانو در شمال غربی پاکستان خود را منفجر کرد و منجر به مرگ دست کم 16 نفر شد. این حمله همچنین 29 زخمی بر جای گذاشته است. و آخران که روز دوشنبه دادگاه رسیدگی به مرگ یک مرد برزیلی که در سال 2005 توسط پلیس ضد ترور بریتانیا کشته شد آغاز به کار کرده است. پلیس بریتانیا به اشتباه تصور کرده بود این مرد یک تروریست است. کلر مونتگومری دادستان بریتانیا در دادگاه تاکید کرد مرگ این مرد برزیلی ناشی از یک اشتباه ساده در یک عملیات پیچیده و سریع نبوده است، بلکه به دلیل ناتوانی‌ها و اشتباهات اساسی پلیس بریتانیا است. در این پرونده پلیس بریتانیا به نقض قوانین امنیتی این کشور متهم شده است. مقام‌های پلیس این اتهام‌ها را رد می‌کنند.
با سپاس از تارا عاطفی که آخرین اخبار را به آگاهی شما رساند. بعدون نگاهی داریم کوتاه به برنامه‌های این مجله خبری. گزارشی از کنفرانس خبری کاخ سفید در واشنگتن درباره برنامه اتمی ایران. اظهارات وزیر امور خارجه اسرائیل درباره ایران. و ادامه بحث درباره سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه کلمبیا. کاخ سفید بامداد روز دوشنبه باز هم تاکید بر استفاده از دیپلماسی برای حل مشکل اتمی ایران کرد. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه خود گفت رئیس جمهوری آمریکا بارها بر مسئله استفاده از دیپلماسی درباره ایران اشاره کرده است. خانم پرینو روز دوشنبه در برابر پرسش‌های کذبی راجع به احتمال حمله نظامی به ایران مطرح شد، بارها و بارها گفت ما تنها دنبال کردن راه‌های دیپلماتیک را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. با این همه وی به این مطلب نیز اشاره کرد که رئیس جمهوری آمریکا در مقام ریاست جمهوری کشور گفته است که من مانند هر رئیس جمهوری دیگر ایالات متحده هیچ راهی را کنار نخواهم گذارد. در میان پرسش‌های گوناگونی که با دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید در میان گذارده شد، یکی این بود که پرزیدنت بوش قبل از حمله به عراق نیز همین سخنان را می گفت. خانم پرینو گفت در آن زمان رئیس جمهوری به سازمان ملل متحد رفت و از شورای امنیت خواست به مسئله رأی بدهد. وی گفت ما درباره ایران از روش‌های دیپلماتیک پیروی می‌کنیم. روز جمعه 28 سپتامبر نیکولاس برز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس ویژه خبری به تفصیل موضع دولت پرزیدنت بوش و متحدانش را در برابر رژیم ایران و برنامه‌های اتمی آن کشور توضیح داد و گفت ما در همان حال که طی هفته‌های آینده متن قطعنامه بعدی را برای اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده خواهیم کرد، همچنان بر پیشنهاد خود که در اول ژوئیه سال 2006 میلادی سال گذشته در یک بسته جامع به ایران داده شد ایستاده‌ایم. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید سپس گفت پرزیدنت بوش بر این باور است که برای حل مشکل اتمی ایران یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد. نمایندگان رسانه‌های حاضر در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید درباره سلاح‌هایی که ارتش آمریکا گفته در عراق پیدا کرده است پرسش کردند، سلاح‌هایی از ایران. سخنگوی کاخ سفید گفت همه ما می‌دانیم که برخی از سلاح‌های مورد استفاده شورشی‌ها از ایران به عراق آورده می‌شود، اما خانم پرینو هر گونه اظهار نظر دیگری را در این باره بر عهده رابرت گیس وزیر دفاع آمریکا گذارد. و به گزارش دیگر توجه کنید از رادیو فردا. وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه از سازمان ملل متحد خواست تا در مورد برنامه هسته‌ای ایران اقدامات جدی‌تری انجام دهد و خواهان اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران شد. این در حالی است که وزیر امور خارجه سوریه نیز از اسرائیل خواست تا برنامه‌های اتمی‌اش را برای جامعه بین‌المللی آشکار کند. تارا عاطفی.
زیپی لیفنی وزیر امور خارجه اسرائیل خواهان اقدامات جدیتری از سوی سازمان ملل متحد علیه ایران شده است. خانم لیفنی گفت برنامه های جاه طلبانه هسته ای ایران بدخواهانه است و دولت این کشور دلیل اصلی بی‌ثباتی منطقه به شمار می رود. در سخنانی که ظاهراً مخاطب آن دو عضو شورای امنیت یعنی روسیه و چین بودند، خانم لیفنی از این کشورها انتقاد کرد و گفت که آنها مانع اقدامات جدیتری علیه ایران شدند. چین و روسیه هر دو در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای حق وتو هستند و تاکنون در برابر اعمال تحریم‌های سنگین‌تری علیه ایران مخالفت کردند. این در حالی است که ایران تاکنون خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد را مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برآورده نکرده است. روز جمعه 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان اعلام کردند که با به تعویق انداختن بحث بر سر قطعنامه مرحله سوم تحریم‌ها علیه ایران تا ماه نوامبر موافقت کردند. در همین حال ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه بدون آنکه نامی از ایران ببرد گفت دمشق بر حق تمامی کشورها مبنی بر دستیابی آزادانه به تکنولوژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تاکید دارد. ولید معلم افسود سوریه با نابودی تمامی سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه موافق است و در این حال از اسرائیل خواست تا برنامه هسته‌ایش را در معرض دید جامعه بین‌الملل قرار دهد. وزیر امور خارجه سوریه گفت به عقیده سوریه لازم است تا اسرائیل فهرست تمامی تأسیسات هسته‌ایش را در اختیار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده و به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوسته و توافقنامه جامعه آن را بپذیرد. اسرائیل از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست. این در حالی است که گمان می‌رود این کشور سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد. سیاست دولت اسرائیل در قبال این قضیه تا کنون به این صورت بوده که از تأیید یا تکذیب آن خودداری کرده است. آقای معلم همچنین از حمله هوایی اسرائیل به سوریه در ماه گذشته انتقاد کرد و آن را به عنوان شاهدی بر قصد اسرائیل برای افزایش تنش‌ها در منطقه دانست. ولید معلم از جامعه بین الملل نیز به دلیل آنکه این حمله را محکوم نکردند انتقاد کرد. حمله هوایی اسرائیل به سوریه گمانه‌زنی ها در مورد هدف گرفتن محموله ای را که برای حزب الله لبنان حمله می شده تقویت کرده است. دولت اسرائیل تا کنون در این رابطه سکوت کرده، اما اوایل روز دوشنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگویی با رادیوی بریتانیا گفت یک ساختمان نظامی متروکه هدف حمله قرار گرفته بوده و کشورش حق تلافی را برای خود محفوظ می‌داند.
به گزارش دیگری گوش می‌کنید از رادیو فردا. بحث درباره سخنان محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا همچنان ادامه دارد، در حالی که برخی از دولت مردان جمهوری اسلامی ایران از حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیای نیویورک به عنوان پیروزی حق بر باطل یاد می‌کنند، برخی از کارشناسان مسائل سیاسی اظهارات آقای احمدی نژاد را در جریان حضور در آن دانشگاه برخلاف منافع ملی ارزیابی می‌کنند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهوری شامگاه 8 مهر ماه در جریان گفتگو با برنامه 45 دقیقه شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیای نیویورک به عنوان نبرد حق و باطل یاد کرد.
در اون صحنه حق و باطل که روبروی هم قرار گرفتن، حقی که یک طرف های احمدی نژاد بود، یک طرف هم صهیونیست ها بودن که در اون جلسه شرکت کرده بودن، یک طرف شما آرامش رو تمنی نمیبینی، یک طرف دستپاچگی و عجله، یک طرف شما طرح مباحث اساسی و پایه‌ای می‌بینید، یک طرف می‌بینید دروغ و افترا و اینها، یک طرف شما دعوت به تزکیه و تعلیم و اینها می‌بینید، یک طرف افترا و دروغ، یک طرف شما احترام و بخوزدار و مخاطبین می‌بینید، یک طرف نادیده گرفتن مخاطبین رو از قبل سالهایی رو نوشتن در متن سخنرانی وارد کردن، یک طرف آزاد منشی می‌بینید، یک طرف وابستگی می‌بینید.
این اظهارات در حالی بیان شده است که به گفته برخی از کارشناسان مسائل سیاسی، سخنان آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا دستاوردی برای جامعه ایرانی نداشته است. از جمله صادق زیباکلام، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، در شماره 9 مهر ماه روزنامه اعتماد ملی طی یادداشتی زیر عنوان دستاوردهای سفر رئیس جمهور به آمریکا با اشاره به تلاش گسترده مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای نشان دادن آنچه دستاوردهای سفر آقای احمدی نژاد به آمریکا خوانده می‌شود نوشته است، در اینکه بسیاری از مردم آمریکا و سایر بلاد جهان مشتاق بودند تا ببینند رئیس جمهور ایران چه می‌گوید حرفی نیست، اما این تمایل و اشتیاق نبایستی ما را دچار این باور خطا نماید که این لزوماً مبین حقانیت و درستی سخنان آقای احمدی نژاد باشد. فلواقع اگر قدری واقع بینانه تر و منصفانه تر و بدور از هیاهو و جنجال‌های تبلیغاتی دولتی به مسافرت دکتر احمدی نژاد به نیویورک و بیانات ایشان در دانشگاه کلمبیا و مجمع عمومی سازمان ملل بنگریم، نسبت به آن بیانات و مجموعه مسافرت ایشان به نیویورک قضاوت متفاوت خواهیم داشت. البته قضاوت پیرامون این که آیا بیانات احمدی نژاد به سود یا زیان ایران تمام شد بستگی به این پیدا می کند که ما خواهان چه نوع تصویر و تصوری از ایران در عرصه بین المللی باشیم. اگر خواهان یک تصویر انقلابی و رادیکال از ایران باشیم، در آن صورت سفر احمدی نژاد قطعا موفقیت آمیز بود. او توانست به دنیا نشان دهد که مواضع ایران چقدر رادیکال، انقلابی و آرمانگرایانه است. اما اگر برعکس خواهان تصویری معتدل، میانه رو، مصلحت‌گرا و انعطاف‌پذیر از ایران در عرصه بین المللی باشیم، در آن صورت بیانات احمدی نژاد نه تنها کمکی به ایجاد چنین تصویری نکرد، بلکه 180 درجه عکس آن را به دنیا نشان داد. پیام او به دنیا آن بود که ایران نه اهل مصالحه و مذاکره است، نه اهل آشتی، وفاق و اعتدال. آرش ایرانی، تهران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک گزارش دیگر. جلسه محاکمه مسعود حیدری، مدیر عامل سابق خبرگزاری کار ایران ایلنا، روز یکشنبه 8 مهر در دادگاه عمومی تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اتهامات آقای حیدری از جمله شامل نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا بودند. بهروز کارونی.
خبرگزاری ایلنا روز 20 تیر ماه به طور رسمی فیلتر شد. ایلنا در حالی فیلتر شد که پس از یک هفته معوق گذاشتن داوطلبانه فعالیت‌هایش قصد از سرگیری کار خود را داشت. دلیل فیلتر شدن این خبرگزاری شکایت‌های متعدد از ایلنا اعلام شد. این خبرگزاری پیش از فیلتر شدن به دلیل بازتاب دادن اعتراضات صنفی و کارگری و دیگر مسائل حساس زیر فشار شدید دولت محمود احمدی نژاد قرار گرفته بود. در این حال همزمان با فیلتر شدن ایلنا، مسعود حیدری مدیر این خبرگزاری از سمت خود استعفا داد. وی در استعفانامه خود آرزو کرده بود که خبرگزاری ایلنا از هر گزندی مصون بماند. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، با اشاره به فیلتر شدن خبرگزاری کار ایلنا به رادیو فردا میگوید:
بعد از فشار بر سندیکاهای کارگری و دیگر تشکلات کارگری و دستگیری پاره‌ای از فعالین کارگری، این فشار آرام آرام منتقل شد و تشکل‌های اسلامی کارگری رو هم در بر گرفت. وقایعی که برای سایت ایلنا به وجود آمده هم جدا از این مسئله نیست. مسئله در ارتباط با دو چیز عمده است. از این که دلایلی که اعلام شده به یک سو، ولی باید در نظر گرفت که یک، شرایط کارگران زن بسیار سخت شده و نارضایتی در میان کارگران در حال اوج گیریه، گرانی فشار طاقت فرسایی بر کارگران ایجاد کرده. از سوی دیگر مسئله خصوصی سازی به عنوان مسئله جدی مطرحه. در ایران معمولا کسانی که این کارخانه های دولتی را میخرند فورا به تعدیل نیرو دست میزنند و عده زیادی را بیکار میکنند. به همین جهت نگرانی در میان اقشار مختلف کارگری در حال افزایش است. خبرگزاری ایلنا به هر حال مجبور بود بخشی از وقایع کارگری رو منعکس کنه. به هر حال به عنوان گریان کارگری شناخته می شد. در واقع علت اصلی فشار به ایلنا هم همین بود. همیشه هم در این مملکت وقتی با خبرگزاری یا روزنامه چیزی می خوان برخورد کنن، معمولا نشر اکاذیب. دو تا مسئله برای دستگیری ها و بستن ها در ایران وجود داره. یا نشر اکاذیب است، یا قصد براندازی یا براندازی نرم، و یا اکثر ارتباط با خارج از کشور. اینها معمولا این سه تا موضوع هایی هستند که همه رو با اون به دادگاه میبرند یا تعطیل میکنند یا وقایع دیگه اتفاق میفته.
آقای طاهری، با توجه به اتهاماتی که علیه خبرگزاری ایلنا اعلام شده و در این حال با توجه به تجارب رسانه هایی که توقیف شدن و یا فیلترینگ شدن در جمهوری اسلامی ایران، فکر میکنید که خبرگزاری ایلنا چه سرنوشتی رو در پیش رو داشته باشه؟
به نظر میاد که ایلنا رو آزادش بکنن، برای اینکه به هر حال این یک دو خبرگزاری خیلی تند و تیزی نبود. اما مطمئنن تجربه تمام نشریات و سایت ها و خبرگزاری هایی که به این سرنوشت دچار شدن و بعد با آنها اجازه مجدد داده شده نشون داده که حتما بسیار محافظه کارتر از این چیزی که تا کنون بوده خواهد بود و در واقع انتظار زیادی دیگه نباید از ایلنا داشت.
به این ترتیب شما فکر میکنید همونطوری که طی ماهای گذشته وجود داشته روند محدودتر شدن فعالیت برای رسانه‌های مستقل و یا وابسته به جناح منتقد دولت بسته تر خواهد شد؟
تمام روندها و تمام نشانه‌ها حاکی از این مسئله است که ما با محدودیت بیشتری مواجه خواهیم شد، به خصوص که انتخابات هم نزدیک است و در واقع تا حالا هم یک جریان مستقلی در انتخابات نمیتونست شرکت کنه، ولی باز هم محدودیت ها بیشتر از این خواهد شد و فضا بسته تر.
گفتنیست که خبرگزاری کار ایران ایلنا در اسفند ماه سال 1381 خورشیدی راه اندازی شد و پیش از فیلترینگ از سوی برخی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران برای انعکاس اخبار حقوق بشر مورد تقدیر قرار گرفته بود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
کانون فیلم ایران در لس آنجلس که بیش از 4 سال پیش به همت حسن فیاض منتقد سینمایی ساکن این شهر تأسیس شده، به مناسبت 800مین سالروز تولد مولانا، برنامه‌ای به منظور گرامی داشت این شاعر و صوفی پرآوازه ایرانی همراه با نمایش فیلم رومی پرواز بر بال عشق ساخته شمس فریدلند برگزار کرد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 800 سال از مرگ مولانا جلال الدین معروف به رومی، این شاعر ایرانی امروز یکی از مطرح‌ترین شعرا و ترجمه اشعار و کتب او به زبان‌های زنده دنیا از پرفروش‌ترین نشریات عصر حاضر به شمار می‌رود. برنامه 4 ساعته کانون فیلم به مناسبت گرامی داشت سال روز تولد مولانا با شرکت چهره‌های سرشناس شهر لس‌آنجلس و با حضور جمعیت کثیری از ایرانیان علاقمند در محل کانون برگزار شد. این برنامه که به همت مدیر کانون فیلم حسن فیاض و آریانا فرشاد فیلمساز ایرانی برگزار شد، مجموعه‌ای بود از شعرخوانی به دو زبان فارسی و انگلیسی، اجرای رقص و موسیقی و نمایش فیلم رومی پرواز بر بال عشق ساخته شمس فریدلندر به زبان انگلیسی که در آن سخنان و اندیشه های رومی با داستان و تاریخ بیداری انسان در هم آمیخته است. فریدلندر در این فیلم از طریق سخنان مولوی شناسان برجسته جهان رومی را که جهانی است متفاوت با دنیایی که میان انسان ها نفاق می اندازد به نمایش می گذارد.
Jalaluddin Rumi was a university professor until late in October in 1244.
برنامه با معرفی خانم هما سرشار، روزنامه‌نگار ساکن لس‌آنجلس و سخنرانی فرهنگ فرحی، پژوهشگر ایرانی آغاز شد و پس از نمایش فیلم، بنفشه صیاد، رقصنده و طراح رقص که اخیراً از سفری به قونیه در ترکیه بازگشته است، آخرین اثر طراحی رقص خود را بر مبنای اشعار مولانا و رقص سما به اجرا گذاشت.
دو تا رقص انتخاب کرده بودم برای امشب که یکیشون روی یکی اشعار مولانا طراحی شده بود، خود موسیقیش هم خود ترانش اصلا یکی از اشعار مولانا است و بیشتر حالت آرومی داره. اول با چرخ مثل میکنم به طرف چپ، بعد رقص انجام میدم و بعد به طرف راست میچرخم که به طرف چپ چرخیدن و معمولا اینطوری استنباد میکنیم که به طرف بالا صعود میکنه، راست چرخیدن برمیگرده به زمین و اون چیزی که اون دستاوردی که اون شخص پیدا میکنه رو با بقیه در میان میذاره. رقص دوم بیشتر حالت بداهه داره که بین حالات خلسه و حالات بیشتر دقیق و فکر شده انجام میشه.
در بخش‌های بعدی این برنامه لقمان ادهمی، موسیقیدان برجسته ایرانی، با همراهی آرمن آهارونیان قطعاتی از تازه‌ترین آثار خود را برای حاضران اجرا کرد. در بخش دیگری از این برنامه آقای زمان استانیزای، مولوی شناس افغانی تبار و استاد دانشگاه لس‌آنجلس قطعاتی از اشعار مولانا را به زبان دری برای حاضران خواند.
مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. در پرده خیال او نقش نگارنده شدم، برستم از گنج نهان پرتو تابنده شدم. رنگی نقش ز گوهرم، صافی نفس ز جوهرم، از بحر اثبات وجود من ز عدم زاده شدم.
فرهنگ فرحی نویسنده و پژوهشگر قدیمی که در این شب لوح تقدیری از طرف سازمان زنان آسیا و خاورمیانه را به پاس پشتیبانی و دفاع از حقوق زنان در نوشته‌ها و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی خود دریافت کرد، در یک گفتگو با رادیو فردا درباره جایگاه امروز و حقانیت ژرف مولانا چنین می‌گوید:
ما وقتی با مولوی آشنا شدیم، با مولوی متشرع آشنا شدیم، با مولوی مجتهد آشنا شدیم. اراده کرده بود فرهنگ مملکتمون که از یه تاریخی مولوی رو نگاه کنه که متشرع بود، مجتهد بود و برای دیانت اسلام تبلیغ میکرد. 30 ساله پایانی عمرش که دوران شکوفاییش بود و تبلور عشق بود و درباره همبستگی و مرزهای مشترک سخن میگفت که نیاز بشر امروزه، هرگز سخن نگفتیم. با همه ارادتی که من دارم به استاد جلال الدین همایی، انوشهروان، کتابی که در آوردن مولوی نامه، تمام اون چی که مربوط به پیش از 30 سال پایانی عمر مولویه برشمردن در این کتاب، که سالها کتاب مأخذ مولانا بود برای ما. اما ما امروز میبینیم که چه شباهت غریبی داره پیشگویی مولوی در مورد خود ما. ما جای دیگر زاده شدیم و جای دیگر به زندگی میکنیم. کاری که مولوی کرد، در بلخ زاده شد، در قونیه مرد. این زندگی مشترک ما و مولویه. 800 سال ازش گذشته، محقق مولوی رو هنوز نفهمیده، مردم عادی حسشون رو با مولوی تقسیم میکنن. شوریده ها، عاشق ها، چرا؟ برای که مولوی مدرس عشق.
و به خبرهای ورزشی گوش میکنید از رادیو فردا، از فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران برنامه هفته 8 رقابت‌های لیگ برتر این کشور جام خلیج فارس را اعلام کرد. طبق این برنامه 7 مسابقه هفته 8 روز جمعه و 1 دیدار روز یکشنبه آینده برگزار خواهد شد. در این بازی‌ها روز جمعه پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی میزبان ذوب آهن اصفهان است. صنعت نفت در آبادان به مصاف شیرینفراز کرمانشاه می‌رود. در رشت پگاه گیلان میهماندار پاس همدان است. در شیراز برق این شهر با ملوان بندر انزلی روبرو می شود. در تهران 2 تیم همشهری پیکان و راهن مسابقه می دهند. در رباط کریم سباباتی پذیرای استقلال اهواز است و در مشهد ابو مسلم خراسان با سپاسی شیراز روبرو می شود. روز یکشنبه آینده هم در آخرین دیدار هفته 8 سپاهان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف استقلال تهران خواهد رفت. اردوی آمادگی تیم فوتبال نوجوانان ایران در کشور آلمان به دلیل صادر نشدن ویزای بازیکنان توسط سفارت آلمان در تهران لغو شد. مسعود معینی رئیس کمیته جوانان فدراسیون ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر افزود، از 1.5 ماه پیش برای برگزاری اردوی تیم فوتبال نوجوانان در آلمان اقدامات لازم را انجام داده ایم، اما به علت صادر نشدن ویزای بازیکنان تیم در زمان مقرر این اردو لغو شد. مسعود معینی همچنین گفت در نظر داریم اردوی آماده سازی تیم فوتبال نوجوانان را به جای آلمان در جزیره کیش برپا کنیم. تیم فوتبال نوجوانان ایران خود را برای مسابقات مقدماتی نوجوانان آسیا آماده می کند که قرار است از 27 مهر ماه در تهران برگزار شود. تیم نوجوانان ایران در این بازی ها با تیم های نپال، افغانستان، بحرین، اردن و کویت هم گروه است. سازمان تربیت بدنی ایران قصد دارد رنگ لباس و همچنین پوشش رسمی تیم های ملی این کشور جهت شرکت در مسابقات ورزشی را از طریق کمیته تخصصی تعیین کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر دفتر امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی در بخشنامه‌ای به فدراسیون‌های ورزشی تأکید کرده که تا زمان عکس تصمیم نهایی در مورد رنگ و نوع لباس تیم‌های ملی جمهوری اسلامی مواردی را در تهیه لباس ورزشکاران لحاظ نمایند. در قسمتی از این بخشنامه که در مورد لباس ورزشی مخصوص خانم هاست آمده است، به دلیل اهمیت ویژه‌ای که لباس ورزشکاران زن دارد، باید 1 نمونه آن قبل از سفارش کلی برای تایید نهایی به دفتر امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی ارسال شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک خبر. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه اعلام کرد در حمله هوایی اسرائیل یک ساختمان نظامی که مورد استفاده نبود هدف قرار گرفت. آقای اسد در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی همچنین تاکید کرد که این حمله نشانگر آنچه که مخالفت غریزی اسرائیل با صلح آن را خواند می باشد. این اولین باری بود که رئیس جمهوری سوریه در مورد حمله ماه گذشته اسرائیل به کشورش واکنش نشان می داد. آقای اسد همچنین تاکید کرد سوریه حق واکنش به این حمله را محفوظ می داند. با این حال رهبر سوریه افزود اقدام تلافی جویانه به این معنا نیست که پاسخ موشک موشک است و پاسخ بمب بمب، بلکه با روش‌های سیاسی نیز می توان به این اقدام اسرائیل واکنش نشان داد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در ادامه مصاحبه خود با بی بی سی اعلام کرد سوریه در کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است ماه آینده در آمریکا برگزار شود شرکت نخواهد کرد، مگر اینکه در این نشست درخواست سوریه که پس گرفتن بلندی‌های جولان است مطرح شود. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌رسانیم. از شما دعوت می‌کنم با ما باشید تا 30 دقیقه دیگر برای شنیدن آخرین اخبار و